بسم رب الشهداء والصدیق. دو کوه السلام ای خانه عشق، سلام ما به تو می خانه عشق. دو کوه منزل و مأوای عشاق، دگر خالی شده از جای عشاق. دو کوه با صفا بودی و زیبا، چرا حالا شدی تنهای تنها؟ دو کوه صبحگاهت با صفا بود، کلاس درس ایثار و وفا بود. دو کوه از جدایی تو فریاد، بگو باشد کجا گردان مقداد. دو کوه دست آموز شجاعت، کجا زد خیم گردان شهادت. اینجا دو کوه است. دو کوه را با حسینیه حاج همتش، با ساختمون گردان حبیب و مقداد و انصار و ذوالفقارش، با حسینیه بچه های تخریب و میدون صبحگاهش میشه شناخت. دو کوه رو با صدای مقتدرانه احمد متوسلیان، چهره خسته و دلنشین محمد ابراهیم همت، نگاه نافذ محمود شهبازی و سلوک حسین همدانی میشه شناخت. اما دو کوه رو یه جور دیگه هم میشه شناخت. چطوری؟ بعد شهادت سید حسین علم الهدا، وقتی جریان لیبرال که الگوهای جنگیدنش به پوچی رسیده، به جای اینکه از مسیر غلطش برگرده، سر دستشون که بنی صدره پیش امام میره و پیشنهاد مذاکره برای پایان جنگ رو مطرح میکنه و میگه چون ما تجهیزات و مهمات کافی برای جنگیدن نداریم، به من اجازه بده برم مذاکره کنم و جنگ رو با مذاکره تموم کنم. امام در پاسخ به بنی صدر میگه سرنوشت جنگ را لوله تفنگ ما مشخص میکنند، نه میز مذاکره، و ما جنگ را تا آخر ادامه خواهیم داد. بعد برخورد اینطوری امام و اتفاقاتی که توی مجلس و جریان سیاسی کشور رقم میخوره،
موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده، 177
بنی صدر عزل میشه و امام به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت اداره جنگ رو به جریان جوان مؤمن انقلابی میسپاره. این جریان جوان مؤمن انقلابی حالا در لایه سوم از لایه های هفتگانه پیوستاری جنگ قرار میگیره. خوب که نگاه میکنه با چند تا مسئله اصلی مواجه میشه. میگه حسن باقری به ما گفته بود هر چی دیدید یادداشت بکنید. میگه براش گزارش نوشتید. یه ماشین رد شد دوله داشته، ماشین رد شد تایراش به هم پیوسته بود، یه ماشین رد شد سخت نداشت. میگه ما رو صدا کرد، گفت عزیز دلم به این میگن تانک، به این میگن نفربر، به این میگن جیپ. آره توی اول لایه سوم نیروهای بسیجی مردمی ما که مخلصانه اومدن پای کار جنگ، نه آموزش دیدن نه توجیه هستن. ولی سختی قضیه همینجاست. باید با همین نیروها به جنگی مخرم شهر رو آزاد کنیم. با نیرویی که گزارش می نویسه میگه یه ماشین از این طرف جاده رفت اون طرف جاده. حسن باقری صداش میکنه، میگه بیا اینجا. میگه مگه من اونجام که بدونم از این طرف جاده رفت اون طرف جاده؟ یعنی از کجا به کجا رفت؟ خب برادر باقری چی کار کنم؟ توجیهش میکنه. دیگه به این میگن غرب نظامی، به این میگن شرق نظامی، به این میگن جنوب نظامی، به این میگن شمال نظامی و جغرافیایی. بنویس مثلا از شمال رفت به جنوب، از جنوب غربی رفت به جنوب شرقی. اینطوری برای من بنویس. یعنی جوان مؤمن انقلابی که شونه های خودش رو به زیر بار مسئولیت اداره جنگ داده، در کنار نبود برنامه مشخص برای اداره جنگ، عدم اولویت بندی بین جبهه های جنوب و غرب و شمال غرب، با یه مسئله دیگه هم مواجه میشه و اون هم فقدان نیروی آموزش دیده، سازماندهی شده و توجیه هستش. آره حقیقت اینه ها، در ابتدای لایه سوم جنگ نیروهامون آمادگی کامل برای جنگیدن رو ندارن. عراق 240 گردان عمل کننده داره و ما اگه خوشبینانه نگاه کنیم شاید به 80 تا گردان عمل کننده برسیم. و این در حالیه که نیروهای مردمی به جبهه اومدن اما سازماندهی نشدن. جریان جوان مؤمن انقلابی وقتی مسئولیت اداره جنگ رو میگیره و برای آزادسازی خرمشهر شروع به برنامه ریزی میکنه، یکی از نقاط اصلی که روی اون وای میسه و تمرکز میکنه ماجرای سازماندهی، تربیت و آموزش نیرو هست. اینجاست که قبل عملیات فتح المبین، حاج احمد متوسلیان از مریوان، همت از پاوه، حسین همدانی و محمود شهبازی از سرپل ذهاب، هر کدوم با یه سری از نیروهاشون به خوزستان میان. بعد از مدتی پادگان دوکوهه فعلی رو در اختیارشون قرار میدن و اینجا یعنی دوکوهه میشه اولین نقطه اساسی تشکیل تیپ 27 محمد رسول الله و آغاز جریان آموزش و تربیت حرفه‌ای نیروها و بچه‌های حزب الله. آره جای دوکوهه در ابتدای لایه سوم جنگ ماست. وقتی که عزم خودمون رو برای آزادسازی خرمشهر پای کار میاریم، موضوع تربیت نیرو خیلی مهم میشه. تا اونجا که احمد متوسلیان وقتی میره به محسن وزوایی و بچه های گردان حبیب که در حال تمرین و آموزش هستن سر بزنه، وقتی متوجه میشه دارن زودتر از زمانی که آموزششون باید تموم بشه برمیگردن، با محسن وزوایی فرمانده گردان حبیب بحثش میشه. در نهایت دعوا بالا میگیره و حاج احمد، خلاصه خودمونی بگم، یه دونه میذاره تو گوش محسن وزوایی. محسن وزوایی سر این قضیه خیلی ناراحت میشه، میخواد برگرده. با پادرمیونی همت و شهبازی، احمد متوسلیان به سراغ محسن وزوایی میره و با بچه های گردان حبیب که دارن وسیله هاشون رو جمع میکنن که برگردن، شروع به صحبت میکنه. همشون رو جمع میکنه، اینجوری براشون صحبت میکنه:
باور کنید من برادر محسن را خیلی دوست دارم. بله خیلی تند برخورد کردم ولی علتی دارد. اگر در شهید در امر آموزش بدهیم پیش خدا حجت داریم، ولی اگر یک شهید در عملیات به علت عدم آموزش و توجیه بدهیم هیچ حجتی پیش خدا نداریم و این موضوع خیلی مهم است. شما بسیجی ها امانت در دست ما هستید و ما حق نداریم این امانت ها را به هر دلیلی از دست بدهیم.
یعنی احمد متوسلیان میگه بابا این بچه های مردم امانتن دست ما، موضوع آموزش و تربیت انقدر مهمه که اگر این کار رو انجام ندیم تو کف میدون عملیات شهید بخوایم بدیم به خاطر عدم آموزش، عدم شناسایی و عدم توجیه نیرو، پیش خدا هیچ حجتی نداریم. ما حواسمون رو جمع کنیم. آره موضوع آموزش و توجیه نیرو انقدر مهم میشه که دوکوهه میشه محل تربیت آدمهایی که بناس فتح الفتوح انقلاب اسلامی بشن، ساخته بشن. و اینجوریه که آوینی در مورد دوکوهه میگه:
دوکوهه تو یک پادگان نیستی، تو قطعه ای از خاک کربلایی، چرا که یاران عاشورای سید الشهدا را به قافله او رسانده‌ای. دوکوهه در باطن تو هنوز راز این روزهای سپری شده باقی میداند، اما دیگر خاک تو قدمگاه این کربلایان آخر الزمان نیست. بعضی ها ما را سرزنش میکنند که چرا دم از کربلا میزنی و از عاشورا. آنها نمیدانند که برای ما کربلا بیش از آن که یک شهر باشد یک افق است، یک منظر معنوی است که آن را به تعدای شهدای من فرض کرده ایم، نه یک بار نه دو بار، به تعدای شهدای من.
خوب به حرفای آوینی که گوش بدیم اون موقع میتونیم یه حرف جدی رو در مورد دوکوه برای خودمون بزنیم و اونم اینه که اگه خرمشهرها در پیشه پس عالم منتظر خرمشهری دیگریه و اگر عالم منتظر خرمشهری دیگر است پس عالم منتظر فتح المبینی دیگر است و اگر عالم منتظر فتح المبینی دیگر است عالم منتظر دوکوهی دیگر است، دوکوهی که ما اون رو پادگان یاران امام مهدی میدونیم
طبق حرف آوینی
و میخوایم اسم خودمون رو تو پادگان یاران امام مهدی بنویسیم. اون وقت مناجات های دوکوه دوباره زنده میشه، اون وقت این تیکه از مناجات و تائبین که معنی خودسازی معنا پیدا میکنه که الهی انت الذی فتحت لعباد که بابا الى عفوک سمیت و توبه فقلت تو الالله توبتا نسوها، یعنی خدایا تو یه بابی باز کردی برای بندگانت که اونا رو ببخشی، اسمشم گذاشتی توبه و گفتی بیای توبه نصوح بکنید. اون موقع هست که مناجات بچه ها در گردان تخریب معنا پیدا میکنه و صدای شهدایی مثل حاج احمد امینی دوباره در جان و دلمون زنده میشه و سفارش امام به توجه به مناجات شعبانیه نتیجه میده.
مناجات شعبانیه رو خوندید؟ بخوانید آقا.
که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الک.
مناجات شعبانیه از مناجات هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به یه جایی میرسوند.
پس ما تو دکوهه دنبال ساخته شدن خودمون هستیم. حالا تو خرمشهرهای امروز دکوهه من و شما کجاست؟ راستی میشه کف میدون دانشگاه رو دوکوه کرد؟ میشه دانشگاه رو محل تربیت انسانهایی قرار داد که معمول به تحول در تاریخ بشن؟ میشه عرصه خونه و خونواده رو دوکوهی برای تربیت انسانهای انقلابی قرار داد که اونها معمول به تحول در تاریخ و معمول به قیام برای ظهور و قیام برای تمدن نوین اسلامی و برای آمادگی برای ظهور بشن؟ و حالا همینجوری که به ساختمونهای دوکوه نگاه میکنیم یه سوال اساسی باید بپرسیم. اونهایی که تو دوکوه اسم خودشون رو نوشتن و تربیت شدن چه اتفاقاتی رو تو جنگ رقم زدن؟ و برای پیشرفت انقلاب اسلامی چه فتوحاتی رو خلق کردن؟ و اگر تو دوکوه تربیت شدیم چه شکلی میشیم؟ شبیه کیا میشیم؟ و برای انقلاب اسلامی چی کار میکنیم؟ برای پاسخ به این سوالها در ادامه روایت سوم با مترا همراه باشید.